أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از در وصیت امیر المومنین علیه السلام به محمد ابن حنفیه این جمله آمده: من استقبل وجوه الآراء عرف مواضع الخطا. کسی که از آراء مختلف استقبال کنه، یعنی حرف همه رو بشنوه، اون وقت جاهای خطا رو میفهمه. میام در مسائل علمی هم اینطوره. آدم این برنامه‌ای که بوده که در حوزه‌ها که بحث می‌کردن دو تا صاحب و حرف همدیگه رو گوش می‌دادن، حرف همدیگه رو می‌شنیدن، این باعث این میشه که حرف ها نقایصش در بیاد، خطاهاش روشن بشه. و یه وقت که اساتید عرفان و فلسفه و کلام و اینها به محضر مقام معظم رهبری رسیدن، ایشون فرمودن که یک باشگاهی خوبه باشه، باشگاهی که صاحب نظران اونجا با هم بنشینن و حرفا رو بزنن. من یه وقتم خدمت حضرت آیت الله عظما سیستانی رسیدم، ایشون هم می‌فرمودن که باید در حوزه صاحب نظران با هم بحث بکنن و دوستانشون هم حضور داشته باشن، مثلا دو تا استاد بشینن یه نظریه رو که یکی داره تقریر کنه، اون یکی نقد کنه و شاگردهاشون هم اونجا حضور داشته باشن. و بله، مشورت هم خاصیتش همینه. مشورت آدم وقتی یه کار میخواد بکنه، با این مشورت میکنه، با اون مشورت میکنه، اون وقت خودش میتونه تشخیص بده که و من تورط فی الامور غیر ناظر فی العواقب فقد تعرض لمفضعات النوائب. کسی که وارد امور بشه و به فکر عواقبش نباشه، خودش رو در معرض حوادث سنگین قرار داده، مصیبت های بزرگی قرار داده، خودش انداخته به مشکلات که خود کرده را تدبیر نیست. عرض امروز ما راجع به هدف از بحث وجود ذهنی. چرا بحث وجود ذهنی در فلسفه مطرح شده؟ چی بوده غایت از این کار؟ در اینجا حالا به این طور عجب چی نوشتم؟ بله بله، کوتاهی صحبت کردم درسته، ولی حالا میخواییم بگیم سه قول در مسئله. و الغایتو من بحث الوجود ذهنیه ما هو، ما هیه، هدف از بحث وجود ذهنی چیست؟ فیه ثلاثة اقوال و البته احتمالات خیلی میشه داد، ولی سه قوله. قول اول این است که الغایه من مبحث الوجود الذهنی اثبات العلم الحصولی. اینو متعرض شده بودیم، این قول رو همچی که میفرمایید متعرض شد. گفتن آقا بحث وجود ذهنی برای اینه که یه نوع علم به نام علم حصولی رو اثبات کنه، چون علم حضوری وجدانی، هر که مییابه خودش رو، مییابه حالات نفسانی خودش رو. ولی در بحث وجود ذهنی میخواستن بگن که ما یه نوع علم دیگر هم داریم. از کجا این رو استظهار کردن؟ استظهره بعضهم از این که اول میگن که من عنوان الباب، بابش عنوانش چیه؟ عنوان الباب به قول هم داره فی اثبات الوجود هسته. عنوان ما اینه که ما میخواییم وجود ذهنی رو اثبات کنیم. او فنقسام الوجود الى ذهنی و خارج. خب اونجا که گفتیم میخواییم اثبات وجود ذهنی بکنیم که خیلی روشنه، یعنی هدف اینه که وجود ذهنی رو اثبات کنیم. اونجایی هم که فرمودن عنوان کردن انقسام الوجود الى ذهنی و خارجی، بلا فاصله وارد شدن در اثبات ذهنی. چرا؟ برای اینکه در این تقسیمات خیلی وقتا یه قسمش روشنه. اگر این تقسیم رو در فلسفه مطرح میکنن، برای اون یه قسم دیگه مطرح میکنن که روشن نیست. مثلا شما ببینید در نهایه در بحث وجود رابط و مستقل علامه فرموده که فنقسام الوجود الى رابط و مستقل، اما برای اثبات وجود مستقل استدلالی نکرده. چرا؟ چون اون روشنه بالاخره. ولی اثبات وجود رابط رو کرده، فرموده رابط وجود داره به دلیل اینکه شما قضیه که دارید موضوع داره، محمول داره، نسبت داره. قضیتون هم صادقه، حلیت مرکبه است، ثبوت و شیئن لشیئنه. صدقش به اینه که علاوه بر اینکه موضوعش تو خارج هست، محمولش تو خارج هست، رابطهشون هم تو خارج میشه. پس اونجا ببینید رفته سراغ اثباته. در بحث وجود ذهنی هم خب وجود خارجی که مشکل نداشته، اثبات نمیخواسته، روشن بوده، بدیهی بوده، رفتن سراغ اونی که احتیاج به اثبات داشته. لذا گفتن که از این که گفتن اثبات وجود ذهنی، بعد اون وقت به زمیمه یک حرف، به زمیمت ما سره به من ان الوجود الذهنی هو العلم الحصولی، یا سرهو یا ظاهر کلماتشون هست. قبلا گفتیم یعنی آقا وجود ذهنی عبارت هست از اون صورتی که از شی تو ذهن ما حاصل میشه، بعدم یه علم حصولی هو از صورت الحاصلت من شی لدل، یعنی دوتاشو یه جور تعریف میکنن، پس معلوم میشه یکیه. و یستظهر ذلک ایزن من افتتاح البحث. بحث رو هم که افتتاح کردن به مثل مثلا در اسفار داره قد تفقت السنت الحکما خلافا لشرزمت من الظاهریین الا ان للاشیا سوا هذا النحو من الوجود الظاهر و ظهور المکشوف لکل واحد من الناس وجودن و ظهورن آخر عبر عنه بالوجود ذهنی، که غیر این وجودی که بدیهیه یه وجود دیگه هم داریم. خب خود اسفار هم میگه وجود ذهنی همون علم حصولیه. یا مثلا مرحوم علامه فرموده المعروف من مذهب الحکما ان لهذه الماهیات الموجودت فی الخارج المترتبت علیها آثارها، یعنی چی؟ یعنی اینش که روشنه ما یه ماهیاتی داریم تو خارج، وجودن آخر لا تترتب علیها فیه آثارها الخارجیه به عینها و ان ترتبت آثار اخر غیر آثارها الخارجیه و هذا النه من الوجود هو الذي نسميه الوجود الذهني. بعد میفرمان و هو علمنا به ماهیات الاشیاء، این علم به ماهیات. و بعد در بحث علم هم میگه ما دو رقم علم داریم، یه علم به ماهیات یه علم به وجود. علم به ماهیت عبارت از علم حصولی، یه علم به وجود عبارت از علم حضوری. شاید کسی دیگه به نظر نمیاد گفته باشه این رو، یعنی تعریف در حقیقت علم حضوری و علم حصولی، و اگه کسی اینطوری بکنه از نظر علامه تمامه. علم حصولی عبارت است از علم به ماهیت، علم حضوری عبارت است از علم به وجود. به خصوص که اونجا در همون بحث علم این جمله رو میشون داره، قد تقدم فی بحث الوجود ذهنی ان لنا علما، ما در بحث وجود ذهنی ثابت کردیم که ما علم داریم بالاشیاء الخارجت عنا فی الجمله، علم داریم به معنی انها تحضر عندنا به ماهیاتها به عینها لا به وجودات الخارجیت التي تترتب عليها آثار الخارجیه. فهذا قسم من العلم و يسمى علما حصوليا. یعنی چه؟ یعنی ما اونجا در بحث علم که میگیم علم دو قسمه، یه قسمش علم حصولیه، علم حصولی رو اثبات اونجا نمی کنیم. چرا؟ چون قبلا اثبات کردیم. در بحث علم تقسیم علم به حضوری و حصولی ایشون میپردازه به اثبات علم حضوری. میفرمان علاوه بر این علم یه علم دیگه هم داریم و اون علم حضوریه. دلیلش اینه که ما خودمون رو مییابیم به صورت شخصی، و این چیز رو که مییابیم به صورت شخصی نمیتونه علم حصولی باشه، چون علم حصولی همیشه کلیه. پس این یه نوع علم دیگری است. این علم به وجوده به دلیل اینکه وجود مسابقه با تشخصه. اگه شما یه چیز شخصی رو مییابید، پس در حقیقت دارید وجود رو مییابید. پس این یه نوع علم دیگه است. اون علم به ماهیت بود، علم حصولی بود. این علم به وجود، علم حضوریه. خب از اینا اگه کسی استظهار بکنه همونطوری که حضرت استاد ظاهر فرمایششون جناب آقای مصباح دام از الله در تعلیق همینه، که میخوان بگن بحث وجود ذهنی در حقیقت برای اثبات این است که ما علم حصولی داریم. با این عبارات کسی این استظهار رو بکنه به جاست. و یستظهر منه من افتتاح البحث به ما جاء فی الاسفار و فی نهایت الحکمه، سیما مع ما جاء فی الفصل الاول من مباحث علم من نهایت الحکمه من التأكيد على أننا أثبتنا علم الحصولی فی الوجود الذهنی. به نظرم در بدایی هم این همین کار رو ایشون فرمودن، حالا این که من نقد کردم عبارت نهایی بود، همون عبارت هایی که الان خوند. خب ما اینو قبلا عرض کردیم که این فرمایش درست نیست، ولیکن یرد علیه اولا این که وجود العلم الحصولی بدیهی وجدانی، این اشکال خود استادم کردن، گفتم اگه شما اینو میخواید بگید خب این وجدانیه، این هر کسی میابه که یه علم حصولی داره، بدیهی وجدانی، فیسو انا نجد من انفسنا العلم به امور خارجت عنا سیما عند غیبتها. حالا وقتی مقابلمون هست یه کسانی ممکنه فکر بکنن علم حضوریه، مثل شیخ اشراق، که البته شیخ اشراق حق داره این فکر رو بکنه، چون آدمی که اونطور ریاضت کشیده میتونه به درخت خارجی هم علم حضوری داشته باشه، اون وضع خودش رو دیده فکر کرده که هم علم حضوری دارن، ولی خب وقتی غایب شد چی؟ وقتی نیستم من بهش علم دارم، شاهدش اینه که وقتی از کنارش رد شدم و رفتم درس و برگشتم، اگه اونجا چهار تا شاخه درخت رو بریده باشن میفهمم که بریدن، پس معلوم میشه اون حالت قبلیش معلوم منه که حالت فعلی رو با قبلی مقایسه میکنم، میگم پس یه تغییر اینجا شده، این خونه ای رو که موقعی که میرفتم بود، موقعی که برگشتم جاشو صاف کردن، خب میفهمم که تغییر پیدا کرده، این به خاطر اینکه اون علم دارم به اون چیزی که قبلا بود و الان نیست. دوم، اولا این و ثانیا ان وجود العلم مفروض البحث فی الوجود الذهنی، یعنی آقا در بحث وجود ذهنی بحث در اینه که آیا علمی که ما داریم به اشیا به نحوی است که ماهیت اشیا میاد تو ذهن ما، یا شبهش میاد، یا هیچ کدوم نمیاد، اضافه است بین ما و خارج. مگه این اختلافات مال اول بحث وجود ذهنی نیست؟ اول بحث وجود ذهنی اینو میگن. خب یعنی چه؟ یعنی علم مورد نزاع نیست، اصل وجود علم مفروغ عنه، بدیهی هم تو که در اشکال اول گفتیم وجدانیه، اونو که نمیخوایم بحث کنیم، پس چیز دیگه میخواد بحث بشه، پس بحث در این نیست که ما علم حصولی داریم. ان وجود العلم مفروض البحث فی الوجود الذهنی و انما یبحث عن انه هل هو به حضور الماهیات به انفسها فی الاذهان او به حصول اشباهها فیها او به اضافت من النفس الى الواقع العینی. این سه تا قوله که در بحث وجود ذهنی معمولا مطرح میشه، آیا ما که علم داریم به اشیا به اینه که ماهیتش میاد، یا این که نه شبهی ازش میاد، یا هیچ کدومش نمیاد، اصلا چیزی ما نداریم در ذهن اون چه هست این هست که بین ما و یک موجودی یه رابطه برقرار شده، اون رابطه همون علمه. اگه این رابطه باشه علمه، اگه اون رابطه نباشه علم نیست. این همون قول به اضافه. سوم و ثانیان و ثالثان انهم یستدلون لإثبات الوجود الذهني بالعلم بالمعدومات والممتنعات. گفتیم این استدلال حتی تو کلمات ابن سینا هم هست، هم در اشارات هست، هم در تعلیقات هست. استدلال میکنند بر وجود ذهنی به این که ما علم داریم به معدومات. بعد میگن خب اگه علم عبارت از این که خود حقیقت شیء برای ما حاضر بشه، خب اون که معدوم حقیقتی نداره که. پس بنابراین باید یه مثالی، صورتی، حالا ابن سینا میگه، مولا سرا میگه نه، میگه باید اون ماهیتش بیاد، ماهیتش، حقیقتش میاد تو ذهن ما، حالا که تو خارج نیست، تو ذهن ما. پس بنابراین همین که استدلال میکنن به علم به معدومات، ولو کان ال غرضو من مبعث الوجود الذهنی اثبات العلم لکان الاستدلالو مصادرتا. اگه میخواستیم اصل علم رو اثبات کنیم که خب شما میگیم علم به معدومات داریم، طرف میگه خب من اصل علم حرف دارم، شما باید اصل علم رو اثبات کنیم، این که میشه مصادره. پس معلوم میشه اصل علم به حل بحث نیست. علم ما داریم در بحث وجود ذهنی، بحث درباره یه چیز دیگه. و رابعاً بله بله ولی همونجا میگن، میگن آقا بدیهیه، ولیکن اگر بخواهی اینو نظری هم فرض کنی میشه باشه مثل عاده مردم همین کاری کردن. اشکال چهارم اینه که ان منکر الوجود ذهنی یثبت العلم ولا ینکرو. مگه در همین بحث وجود ذهنی نمیگید متکلمین منکر وجود ذهنی هم؟ اما اونا منکر علم که نیستن، اونا میگن علم اضافه است. بلا ینکرو بل یقول انه اضافتون. یه نکته هم اینجا عرض بکنم تبصرتون. الوجود الذهنی عند السابقین کان یراد من مطلق ما یحصل فی الذهن سواء کان نفس ماهیت شی او شبه. وجود ذهنی در مقابل قول به اضافه بوده، یعنی مثلا اول کسی که میگیم بحث وجود ذهنی رو با این عنوان طرح کرده فخر رازی. فخر رازی میگه فی الوجود ذهنی، بعدم در مقام اثباتش برمیاد و اثباتش هم قبول میکنه، میگه دلیل داریم بر این و لذا ما میپذیریم، ولی خودش میگه وجود ذهنی چیه؟ شبهه. یه وجود ذهنی یک شی شبه خارجه، نه خود اون حقیقتش باشه. همونطور که ابن سینا هم همینو میگه، ابن سینا هم در جاهای متعدد تصریح میکنه به اینکه خود ماهیت نمیاد، صورتش هست، مثالش هست. همونطور که گفتیم در اول بحث ادراک هم در اشارات همین کار کرده، گفته اگه بخواد حقیقتش بیاد که علم معدومات اون وقت معنا نداره، پس باید مثالش بیاد. وجود ذهنی اند سابقین کان یراد منه مطلق ما یحصل فی الذهن، سواء کان نفس ماهیت شیء او شبهه، ولذا ترى انهم یثبتون الوجود الذهنی و یصرحون بانه شبه الشیء لا نفس و حقیقته. پس معلوم میشه وجود ذهنی به معنای نیست خودش بیاد، ولیکن یظهر من علامت طباطبایی قدس الله سره و بعضهم که ان الوجود الذهنیه مصطلحون لحصول ماهیت شی به نفسه ها فزه. فرمایش علامه رو وقتی نگاه کنید بفرمان که المشهور ان لهذه الماهیات که وجودی دارن که تترتب علیها آثارهای وجود دیگری هست و یسمى بالوجود ذهنی. بعد میفرمان که و انکره قوم، اون وقت اونایی که انکار کردن میفرمان یه عدهشون قائل شدن به این که شبه میاد، اونم شبه محاکی یعنی شبه مشابه. یه عدهشون قائل شدن به این که شبه میاد و اونم شبه غیر مشابه غیر محاکی، و یه عده‌ام قائل شدن به این که اصلا علم اضافه است. خب این که همه اینا رو منکر وجود ذهنی میشمرن، معلوم میشه که وجود ذهنی میخوان بگن اصطلاحاً یعنی این. البته این اصطلاح در کلمات سابقین عرض کردیم به این طوری نبوده، اونا وجود ذهنی میگفتن یعنی همین که یه چیزی تو ذهن هست ولو شبهه. خب این تفسیره برای اینجا. بعد بریم سراغ قول دوم. پس قول اول اینه که بحث وجود ذهنی برای اثبات علم حصولیه. قول دوم این است که الغایت من مبحث الوجود ذهنی اثبات و قیمت المعرفه. یعنی آقا در علم حضوری ارزش شناخت روشنه. چرا؟ برای که اونجا اصلا خطا راه نداره. خطا یعنی اون معلوم شما با واقع مطابق نباشه. یه ما در علم حضوری معلوممون چیه؟ خود واقع. وقتی معلوممون خود واقعه دیگه مطابقت و عدم مطابقت معنا نداره که. من به خود اون واقعیت اشراف پیدا کردم، نفسم مشرف بر اوست، آگاه از او. اما در علم حصولی مشکل اساسی بحث شناخت همینه. تمام مباحث شناخت مقدمه است برای همین بحث، یا مؤخره اینه، یعنی در حقیقت بعد از اثبات ارزش پاسخ دادن به اشکالاته و دفع شبهات شکاکان و این. یا مقدمه است یا مؤخره این بحث. بحث اصلی در بحث معرفت شناسی همین ارزش شناخت. قول دوم اینه که آقا وجود ذهنی برای این اصلا آمده در فلسفه، وجود ذهنی رو طرح کردن برای اینکه ارزش شناخت رو اثبات کنن. یعنی آقا ما علم داریم به واقعیات خارجی برای اینکه خودش میاد تو ذهن ما، خودش یعنی خود ماهیتش. علم به وجود هم که اصلا به علم حصولی میسر نیست، اونا در اول کتابای فلسفی گفتیم علم به وجود که میسر نیست. اگه کسی میخواد علم به وجود پیدا کنه باید بره سراغ علم حضوری. اما اونی که میسر با علم حصولی، اون حقیقت ارزشمند مطابق با واقعه. چرا؟ چون خود اون واقعه که منظور ماهیته اومده تو ذهن. پس قول دوم اینه که الغایه من بحث الوجود ذهنی اثبات و قیمت المعرفه. ما میخواییم ارزش شناخت رو اثبات کنیم. قالو، چنین گفتن، گفتن که العلم من صفات ذات الاضافه. علم صفت ذات الاضافه است، چون علم بدون معلوم فلا یتحقق الا به اضافته الى معلومه. شما باید ارتباط داشته باشید با یه معلومی. علم معنا نداره مگه اینکه علم با یه معلومی. میگی من علم دارم، بعد از شما بپرسن علم به چی، بگی به چیشو کار نداشته باش، به هیچی. اون علم دارم به هیچی مساویست با اینکه علم ندارم. پس باید به یه معلومی متعلق بشه، حتی یکون علمن بهی، تا بشه علم به اون. خب اگه اینه ولا یکونو، میگن علمن بهی، وقت علم نمیتونه بشه به اون معلوم الا اذا کان این حقیقت المعلوم. این علم شما اگه این حقیقت معلوم بود وقت میشه علم، اگه این حقیقت اون نبود که علم به اون نیست. برای خودتون چیز ساختید، یعنی میخواد بیاش گفتی شبهش رو من میدونم. خب شبهش رو میدونی، خودش که نمیدونی. باید خودش بیاد پیش شما تا شما علم داشته باشید. خوب توجه کنید که علم هم تعریف کردن به حضور، حضور و شی. خب اگه خودش حضور پیدا نکرده علم به شما نه. شما به علم ندارید. البته در بحث علم هم اثبات میکنن که همون عالم باید مجرد باشه هم معلوم. پس باید علم تعریف بشه به حضور و مجرد ان له مجرد. خب پس گفتن علم نمیشه باشه مگر اینکه خود حقیقتش بیاد. این حرف از خود آخوند به دست میاد، یظهر ذلک من الاخون فی تعلیقاته علی الشفا. اونجا میگه اگه علم بخواد باشه باید خودش بیا تعلیقات، جلد یک صفحه 578. اونجا گفته که در مقام اشکال گفته الیس الجوهر مأخوذاً فی تباع انواعی و اجناسه و کذا الکم و الوضع و العین کما یقال الانسان و جوهرون. همون اشکال وجود ذهنی، الهیولا جوهرون و غیر ذلک من الامور التي لها صفات تنافی صفات ما فی العقل و کذا اذا تعقلن الاعدام و الملکات و شرور و الجهالات اما لا صورت لها فی الاعیان فکیف یحصل لنا العلم المطابق. شما که میگید علم مطابق من دارم، یعنی علم مطابق، این مطابق غیر توضیحیه دیگه، یعنی علمی که علم باشه مطابق باشه با خارج. یه وقتی خود اینا واقع ندارن مثل معدومات، یا اونی که خارجه کمه، اونی که تو ذهن شما اومده کم نیست، و چطور علم پیدا میشه؟ این معناش اینه که باید همون طوری که تو خارجه همون بیاد تو ذهن شما تا بشه علم مطابق. این از فرمایش آخونده. اما حکیم سبزواری هم حکیم سبزواری فی تعلیقته علی الاسفار جلد یک در همین چاپ‌های قبلی، نه چاپ کنگره، همون چاپ‌های نه جلدی چاپ ایران، صفحه 269، اینجا داره: و مراد القوم من ان الاشیاء تحصل به انفسها فی الذهن، مرادشون چیه؟ انحفاظ الماهیه مع مغایرت الوجود. یعنی آقا ماهیت محفوظه، وجودها فرق میکنه، و یتحقق حین اذن المطابقه. و خب مطابقت که همون ارزش معلومات، یعنی همین دیگه، یعنی علمی که شما دارید مطابق با خارجه، این محقق میشه. پس تحقق مطابقت به همینه که شما بگید خود ماهیت میاد تو ذهن. علامه طباطبایی هم در بدایه والعلامه طباطبایی فی بدایت الحکمه، اون دیگه همون فصل بحث وجود ذهنی، فرموده: ذهب بعضهم الى ان المعلوم لنا المسمى بالموجود الذهني، که بهش میگید موجود ذهنی، ولی ما اسمش نمیذاریم وجود ذهنی. موجود هست در ذهن، اما وجود ذهنی نیست، چون قبلا گفتیم که ایشون فرمودن وجود ذهنی یعنی اون که خود ماهیه. شبه الماهیه، المعلوم لنا شبه الماهیه لا نفسها، و المراد به خب شبهشه خودش نیست، یعنی چه؟ یعنی عرضون و کیفون قائمون به نفس یباین المعلوم الخارجی فی ذاته، با اون فرق داره، اون جوهره، این کیفه، و یشابهه و یحکیه فی بعض خصوصیاته، اما مشابه اوست در بعض خصوصیات، کسور الفرس المنقوشت علی الجدار الحاکیت للفرس الخارج. خب بعد از اینکه این قول رو نقل کردن، بعد فرمودن و هاذا فی الحقیقت سفسطتون، این که نشد علم، این شد سفسط، این واقع گرایی نیست، این سفسطه است. ینصد و معها باب العلم بالخارج من اصله، دیگه باب علم بالخارج از ریشه بسته میشه، اصلا دری باز نمیمونه برای خارج. بعد خود ایشون تو پاورقی به این حاشیه زدن، به همین عبارتشون فرمودن و هاذا تعلیق بردن بر همین و هاذا فی الحقیقت سفسطتون، فرمودن لمغایرت صور الحاصلت اندل انسان لما فی الخارج مغایرت مطلقه، یعنی تغایر مطلق داره، یعنی چه؟ یعنی همطور که وجودن تغایر داره، ماهیتا هم چیه؟ تغایر داره. پس دیگه هیچ هویتی نداره، هیچ عینیتی نداره. فلا علم بشه این مطلقا، پس دیگه راه علم طور کلی بسته شد. و هو سفسطه، سفسطه همینه. واقع گرا اون نیست که میگه همه علمای ما مطابق با واقع، واقع گرا کسی است که میگه ما علم مطابق با واقع میتونیم داشته باشیم. در مقابل صوفیسم میگه نمیشه، میگه خب شما که گفتی علم عبارت است از شبه، پس راه علم به خارج رو بستی. کدوم؟ خب حالا فعلا اشکال شما میفرمایید، این فرض کردیم در بدایه و همینطور و کذافی نهایت الحکمه. در نهایت الحکمه همینو فرمودن. در اونجا هم فرمودن چی؟ لوکان الموجود و فزن شبهن للامر الخارجی نسبته الیه نسبت التمثال الاز التمثال ارتفعت العینیت من حیث الماهیه. وقتی یه عینیت از جهت ماهیت دیگه نخواهد بود فلزمت سفسته، وقت میشه سفسته. چرا؟ لعود علومنا جهالات، همه علمای ما، یعنی جمع مضاف مفید عمومه، همه علمای ما میشه جهل. تفصیل این مسئله رو در مجموعه و استاد و شهید المتحری فی مجموع آثارشون، یکی در جلد 5 صفحه 161 تا 164 خیلی مفصل وارد شدن، صفحه 161 تا 164 اونجا فرمودن که یکی از تقسیمات هستی این است، دیگه نمیتونیم بخونیم، فقط شما خودتون میتونید مطالعه بفرمایید. یکی اینجا خیلی مفصل این رو وارد شدن، در چند صفحه توضیح دادن، یکی هم در صفحه 223 24 و صفحه در همون مجموع آثار صفحه 223 224 که مثلا فرمودن پس انکار تطابق ماهوی میان علم و معلوم انکار واقع نمایی علم و ادراک است و انکار واقع نمایی علم و ادراک به معنی مساوی بودن علم با جهل مرکب است و مساوی بودن علم با جهل مرکب مساوی است با نفی و انکار و لااقل تردید در جهان خارج از ذهن. پس انکار وجود ذهنی مساوی است با سوفسطائی‌گری و سقوط در دره ایدئالیسم. باز در جلد ششم صفحه 95-96 جلد شش صفحه 95-96 و همینطور جلد 7 صفحه 275-276 و جلد 9 صفحه 208-209 و صفحه 212-216 و صفحه 212-216 که خیلی مفصل وارد شدن. حضرت استاد آیت الله جوادی دامز الله هم و شیخون الاستاد دامز الله فی رحیق مختوم در جاهای مختلف، یکی جلد 2 صفحه 541 و جلد 4 صفحه 109-110 و باز همون جلد 4 صفحه 371 و صفحه 371. اینا رو لطف کنید مطالعه کنید تا فردا ببینیم که میتونیم بگیم هدف از بحث وجود ذهنی همینه، یعنی مطابقت ذهن و علم. البته وقتی مطالعه فرمایید میدید خود مشاهید مطهری که اینقدر اینو توضیح دادن یه جا به این اشکال کردن و وقت متوسل شدن به یه راه دیگه‌ای و اون عبارت است از تطابق عوالم. حالا ما انشالله همینو بررسی میکنیم، بعدم میریم سراغ اون راه جدیدی که آخون نسبت دادن و اون راه تطابق عوالم میگن با وجود ذهنی مشکل حل نمیشه، راه دیگریه. حالا انشاءالله اگه بتونید تا شنبه مطالعه کنید که ما سریع تر انشاءالله پیش بریم. و سلام.